أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعزوتك. بمحمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. تتمية از اون قطعه از اهدامی مالک اشتر که به امر قضا مربوط می شد باقی موند. به اجمال از این نکات رو زیل این تتمه عرض میکنیم و بعضی از مؤیدات قاعده استقلال رو هم اضافه میکنیم. عرض کردیم که در این فقره از تعمیر سامرالی به تعبیری شش خصوصیت رو برای بیان افضلیت و انتخاب عناصر افضل برای امر قضا بیان فرمودن که مجموعاً این عناصر اگر در انتخاب قاضی رعایت شده باشد، قهرن موضوع استقلال قاضی تأمین خواهد شد. وقتی افضل رأیه شد قاضی، او قهرن زیر بار فاضل و مفضول نخواهد رفت. لا تزیغ و بهل امور، آدم توانایی باشه که در تنگنا قرار نگیرد. ولا تمحک الخصوم، خصومت ها سبب این نشود که او به لجبازی روی آورشه. یا خصوم، خصیم ها متخاصمین نتونن او رو بیازماین که میشود درش نفوذ کرد یا نه. ولا یتمادا فی الزله، اگر لغزشی ازش سر زده این لغزش رو ادامه ندهد. و سختش نباشه که به حق رجوع کنه اگر حق برملا شد، خطا کرده بود و بر خطا ادامه نمی دهد، تکرار نمی کند. و احیانا معلوم شد حق چیز دیگری بوده است، ابایی نداره که به سرعت به حق برگرده. ولا تشرف نفسه علی قمع، نفسش چشم داشته طمع آمیز و طمع آلود نداره. انسان طمعی نیست، طمع ندارد به جاه و جیفه، به عنوان، به شهرت، به شهوت، عناصری که هم استقلال قاضی رو از او میگیرد، سرد میکند، و هم سایر اوصاف عمده و شرایط عمده‌ای که در قاضی شرطه. ولا یکتفی بعد نافهم دون اقصا، عمیق اندیش باشد، ژرف بین باشد، دور اندیش باشد و دقیق باشد در تشخیص حکم، در تشخیص موضوع، در کاربرد طرق احراز. در دور اندیشی بر ناظر به آثار و پیامدهای حکمی که صادر میکند، در این جهات عنصر ژرف و عمیق و دقیقی باشد. دوباره شش، اینها شش به اصطلاح وصفی بود، شش حالتی بود، قیدی بود که به نحوی گویی ماهیت و مفهوم به اصطلاح افضلیت رو، افضل بودن رو تبیین میکرد. دوباره حضرت شش عنصر دیگر رو هم در عرض افضل بودن مطرح میکنن. میفرمون افضل و افضل و رعیه فی نفسک، این ویژگی هاشه. به اضافه او باز چند افعال تفصیل دیگر رو هم میآورد که اون چند افعال تفصیل هم میتونه بست معنای افضلیت باشه و هم به یک معنا میتوان گفت که اون ویژگی ها هم مجموعاً منتهی میتواند بشود به نتایجی از جمله به استقلال قاضی. اینکه و اوقفهم فی الشبهات، اینو دو جور معنی میشه کرد. اوقف در شبهات یعنی عند الشبهه وقوف میکنه، توقف میکنه، آدم با احتیاطی است و حسب قاعده الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحركه. این قاضی اینجوریه، اگر مین یک طرف امر شبهه است، از پرهیز از شبهه تجنب و پرهیز میکنه و وارد شبهه نمیشه. معنای دیگرش این است که اوقفهم فی الشبهات یعنی به شبهات واقفتره، متشابهات و شبهات رو خوب تشخیص میده. این دو معنا محتمل زیلین و یعنی این قوت اجتهاد، باز قوت تشخیصه، چون گفتیم اجتهاد و توان در تشخیص از جمله عوامل معنوی و انفسی و درونی استقلال قاضی است که قاضی خودش قوت تشخیص بالایی داشته باشه، دهنبین نباشه به این کارشناس اون کارشناس، به این بازجو به اون بازپرس، به این مشاور به اون مستشار اعتماد نکنه. و آخرهم بالحجج، اینم باز دو احتمال میره، اینکه به حجج بیشتر اخذ میکند، این یا به این معناست که قدرت بیشتری داره برای احتجاج. آخذهم بالحجج، خب حجج هست، اون تا یکی خوب میتونه از حجج استفاده کنه، قدرت کاربست دلائل رو بیشتر داره، دیگری نمیتونه. و الا ادله و اسناد و مدارک، شواهد، قرائن برای تشخیص جرم، شناخت مجرم و صدور حکم در دسترس همه هست، یکی خوب بلد از اینو استفاده کنی که خوب بلد نیست. این یه معناست. معنی دیگه این که بگیم و آخذهم بالحجج یعنی کثرت و اخذن بالحجج، وقتی یک حکم رو صادر میکنه با یک دلیل حکم رو صادر نمیکنه، به ادله مختلف تمسک میکنه. آخذ به حججه یعنی بیشترین حجت رو اقامه میکنه، این امکان رو داره. و اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم، التبرم الملل و زجر و الغلق، تبرمن ای تزجرن. این به اصطلاح زجر که در فارسی به زاورا نوشته میشه احتمالاً به اصطلاح یک خطاست. زجر با واد به اون معنای زجری است که در فارسی میفهمیم، این رنج بردن، اندوهگین شدن، ملول شدن. زجر معمولا میگه زجر میکشیم، یعنی خیلی سختی میکشیم، ولی با زواره مینویسند. زجر با واد به این معناست، از تزجر به همین معناست که خسته نمیشه، ملل، ملالت بهش دست نمیده، خسته نمیشه، قاضی نباید خسته بشه. اقلهم تبرمن، تبرم یعنی تزجر، برهم زجر. اقل کم نمیشه گفت که انسان خسته نشه، به هر حال کار میکنه، صبح تا شب کار میکنه، زحمت میکشه. یکی از همشاگردی شما که امسال البته توفیق نداریم خدمتشون برسیم، دیدمش، میگفت من رفتم دفتر آقای رئیسی، خب باید ذکر خیر کرد، باید قدردان عناصر خدوم بود. گفت من امسال اونجا هستم و 4 و 5 صبح میاد و خیلی از مواقع 12 شب میره، هر روز اینجوری کارش، از قبل از اذان صبح میاد نماز صبح رو. خیلی این برادر اون میگفت، آقای طباطبایی بازتون میشناسید، و قبل از اذان صبح میاد نماز صبح اونجا میخونه و خیلی از مواقع هم 12 شب میره. خب خستگی داره، مسئولیت پذیرفته آدم، بادم پای کار باشه. خب خستگی داره، ولی میفرماد و اقل لهم تبرمن، خسته میشه آدم ولی کم خسته شه، یعنی باید هم قدرت داشته باشه هم خودش آماده کنه برای پذیرش مسئولیت. و خستگی ناشناس باشه، نستوه باید باشه، زود به ستوه نیاد، زود خسته نشه، زود ملول نشه، زود افسرده نشه، زود از دچار قلق نشه. و این بسیار مهمه در تصمیم گیری، در طرز صدور و حکم بسیار بسیار مهمه، چون اصولا همه مرتب به اصطلاح خصم یه وقت به مراجعت الخصم، یعنی مراجعات خصمانه یا مراجعات طرفین خصم، در واقع متخاصمین، این نباید خسته بشه، چون مرتب اینو مراجعه میکنن، یه بار میاد، دو بار میاد، ده بار میاد. و اصبرهم علی تکشف الامور، خیلی باید صبار باشه، بسیار صبور باشه، اصبر باشد برای تکشف امور. مسائل پیچیده است، مسائل تو در توی لایه لایه است، و هزار و یک توطئه و ترفند میزنن که حقیقت کشف نشه. باید این بسیار پرحوصله باشه که بتونه حقایق رو در نزاعات و خصومات کشف کنه. و اسرم هم عند اتضاح الحکم، اما در این حال وقتی با همه این مشکلات و سختی ها، دشواری ها، موانع، آفات، آسیب ها به حکم، به حقیقت رسید، وقتی حکم واضح شد باید بسیار قاطع باشه. اسرم هم یعنی اقتعهم للخصومه و امضاهم، قاطع ترین باشد، قوه قضاییه باید قاطع باشه، همه مسئولین باید قاطع باشن. ولی واقعا رئیس جمهور، رئیس مجلس اگر قاطع نباشه اونقدر لطمه نمیزنه که رئیس قوه مثلا، یک کارمند، یک مدیر اگر چندان قاطع نباشه اونقدر لطمه به فرایند تمشیت امور مردم نمیخورد که یک قاضی باید قاطع باشه، مماشات نکنه. و اسرامهم عند اتضاح الحکم، در وقتی حکم روشن شد اسرم باشد، با قدرت و قوت، با قاطعیت رأی بده. لا تحکم بهما رأفت فی دین الله، دیگه وقتی جرم اثبات شد دیگه مماشات معنی نداره، باید خیلی قاطع برخورد بکنه. و آخرین و ششمین وصف، ممن لا یزدحیه اقراء، از اون دسته باشد، از اون دسته قضات رو انتخاب کن به عنوان ششمین جهت ویژگی، که دچار غرور به سادگی نشه، عجب به او دست نده، گرفتار کبر نباشد. از زهو الکبر، ممن لا یزدهیه، یعنی از اون جمله باشد که گرفتار کبر نمیشه. قاضی نباید متکبر باشه، قاضی نباید دچار عجب و خود فریفتگی بشه. اقراء در واقع یعنی فراوان او رو سنا بگن، تملق بگن، چاپلوسی کنن. چاپلوسی نباید او رو دچار کبر و عجب بکنه. و بله، بله موثره قطعا، همینطوره. یعنی یکی از مشکلات ما انباشت پرونده ها در قوه قضاییه ما که جزء کشورهای پر پرونده متاسفانه، خب یک اشکالات و مشکلاتی در قوه قضاییه ممکن وجود داشته باشه، ولی واقعش این است که در مقام جرمنگاری مشکل داریم، در مقام جرمزدایی مشکل داریم، در مقام مواجهه با وقوع جرائم، چون وقوع جرائم اولا و به ذات به عهده دستگاه قضا نیست، باید دستگاه اجرایی، مجلس، قانونگذار قوانین رو بگذاری که کاهش بده جرائم رو و عامل اجرایی قوه مجریه باید رفتارهایی بکنه که مزان جرم کم بشه. در واقع این بحث در به اصطلاح رشته جرم و جزا بحثای خیلی جدی امروز تو دنیا مطرحه که ما روشهایی رو به کار ببریم، روشهای فیزیکی، غیر فیزیکی، اجتماعی، روانی، موانع در واقع فیزیکی جرم، موانع غیر فیزیکی ارتکاب جرم، که جرم به حداقل برسه. و خب وقتی در دستگاه‌های اجرایی یا در مقام قانون‌گذاری ما مسامحه می‌کنیم، مماشات می‌کنیم، راه رو باز می‌گذاریم، طبعاً وقت این سیله میاد پشت سد قوه قضاییه انباشته میشه و اینجور میشه که به هر حال مردم گاهی 5 سال، 10 سال، 20 سال یه پرونده در مواردی هست طول میکشه تا به نتیجه برسه و همجوری نفس به اصطلاح کثرت پرونده. بله همینطور. به هر حال کبر و اقراء به جهل و اینا فریب ها اینها سبب این نشه که قاضی در واقع دچار این وضعیت ها به اصطلاح بشود. و آخر سر عجیب است که امیرالمومنین سلام این مطلب رو تأکید می فرمان که و اولئک قلیل اما خیلی کمن اینجور قضات، اما اینجور آدم ها مالک کم میتونی پیدا کنی که بر کار قضا اینها رو به گماری کمند. بعدش دوباره بعضی نکات بسیار دقیقی رو که اونها هم باز هم بر استقلال قضا هم بر بیطرفی قاضی به اصطلاح تأکید داره، باز تأکید فرمودن از هر که جنبه های اجتماعی، جنبه های روانی، جنبه های مالی و این جهات رو ایشون حضرت توصیه فرمودن. ثم اکثر تعاهد قضائه، قاضی که میگذاری این همش فحص کن، همش تجسس کن، همش برش اشراف داشته باش، نظارت کن، احکامشو کنترل کن. شورای 65 سال قاضی بوده در دوره از خلفای راشدین تا دورهای بعد، 65 سال بسا بشه گفت که رکورد طول مدت قضا در تاریخ رو شکسته باشه. اما با این همه از تعمیر بهش وقتی حکم داد گفت ببین احکام تو رو باید کنترل کنم، احکامی که صادر میکنی باید من ببینم و کنترل میکرد. میفرماد که باید به اصطلاح تعاهد داشته باشی، به اصطلاح التعاهد، التتبع، الاطلاع، باید مشرفانه به کار احکامی که صادر میکنه قاضی نظر داشته باشی. و مکثر تعاهد قضائه، بسیار کن تعاهد و اشراف را و تتبع رو بر احکامش، احکام رو کنترل کن، احکامی که صادر میشه رو به نحوی بررسی کن. این یک جهت. وفسح له فی البذل، از اون ور هم دست گشاده داشته باش نسبت به قضات در بذل. حقوق بسیار، حقوق به اصطلاح تعبیر مکفی، کافی، مکفی غلطه، حقوق کافی و زندگی سالم، تأمین معیشت، این مصلحت اساسیه. قاضی نباید شرایط معیشتیش آنچنان باشد که در معرض احیانا رشوه قرار بگیره، در معرض هدیه قرار بگیره. وفسح له فی البذل، در عطا و عنایتی که داری از حقوق، از مزایا، از امکانات، از لوازم زندگی، درسته باید قاضی مخلص باشه ولی خب به هر حال انسان است، بشر است و به شدت در معرض هزار و یک به اصطلاح تطمیع و احیانا تهدید و امثال اینهاست و تو باید اینها رو اداره کنی تا اینها به اصطلاح ما یزیل علته، خیلی تعبیر جالبه، وفسح له فی البذل ما یزیل علته، اونقدر گشاده دستی کن با قضات، با قاضی که یزیل علته، که اصلا جای خطا، خلاف، رشوه گیری نمونه، اون بیماری رو از بین ببره، اون علتی که سبب خطا و خلاف در قضات می شود رو ریشه کن کنی، اینا در معرض و در مزان نباشن. و تقل معه حاجته الی الناس، اونچنان بهشون برس که دیگه این احتیاج مردم نداشته باشن تا یه آدم متخلفی مجرمی بیاد رشوهی بده، وعدهی بده، تطمیعی بکنه، امکانی به اصطلاح برخ بکشه و او رو جلب و جذب بکنه. و اونچنان کن که اینها در زندگیشون به لحاظ دسترسی به امکانات در واقع اشباع شده باشن که در مقابل مرافق و رشوات و وعده هایی که میدهند اینها حالت عفت داشته باشن، متعفف باشند. و اعطیه من المنزلت، این نکته باز بسیار فوق العاده است واقعا، و اعطیه من المنزلت لدیک ما لا یتمع فی غیره من خاصتک. قاضی باید بالاترین مرتبه رو از نظر شؤون اجتماعی داشته باشه. توی رتبه‌بندی هایی که گاهی مثلا میگن آقا فرض کنید چه رتبه‌ای محافظ داشته باشه نداشته باشه، چند تا محافظ داشته باشه، نمیدونم راننده داشته باشه نداشته باشه، از اینجور تعابیر میکنن، اون به اصطلاح چون میگن یه تعبیری به هر حال رتبه‌بندی مقامات به اصطلاح. این حضرت میفرماد که اینا رو اونچنان به خودت نزدیک کن بین خواص که اولا کسی این احساس کمبود نکنه، احساس حقارت نکنه دیگه پیش دیگر مسئولین، و این قوه قدرت روحی داشته باشه که بتونه با هر کسی برخورد کنه. آنچنان رو چه بگه آقا مثلا با فلان وزیر وکیل من میتونم بگه برخورد کنم، وزیر است وکیل، اصلا قاضی باید احساس کنه شأن خیلی بالاتر از اونه. اگر وزیر تقلب کرد برخورد میکنم، رئیس قوه حتی تقلب کرد من برخورد کنم، آنچنان باشه شأنش که احساس حقارت نکنه، و آنچنان باشد که دیگران طمع نکنند که پیش تو نسبت به او سعایت کنند، علیه او توطئه کنند، او در امان باشه. این قاعده مسئولیت در واقع یکی از قواعد میتونه مسئولیت قاضی باشه از قواعد فقهیه که در باب القضا باید بحث کرد. همین من البته نوشتم قاعده مسئولیته، مسئولیت قاضی تعبیر حضرت اینه. و اعطهی من المنزلت لدیک ما لا یقمع لا یتمع ما لا یتمع فیه غیره من خاصتک. آنچنان از نظر منزلت پیش خودت اینها رو به خود نزدیک کن و جایگاهی بهشون بده، عطا کن که غیر او از خواست طمع نکنند به او، او یه برتری داشته باشه نسبت به بقیه. فلسفهش لیعمن بذالک اغتیال الرجال له عندک، تا اینکه این در امان باشه، مسئولیت پیدا کنه که دیگران اغتیال نکنن، دیگران علیهش توطئه نکنن، دیگران علیهش به او تهمت نزنن، دیگران علیهش به اصطلاح برنامه‌ریزی نکنن که پیش تو رو تخریب کنن، احساس کنن که اونچنان است نسبت او با تو که جرأت نکنن چیزی بگن و بگن باور نخواهی کرد. البته همه اینا بعد از رعایت اون شرایط ها، افضل انتخاب کن، اون شیش وجه، اون شیش وصف، همه اینا، این دوازده جهت اگر رعایت شه و این نکاتی که الان در ذیل کلام مطرح می فرمان اگر بشود، اون وقت یه همچین قاضی دیگه نزدیکتر فرد باید به ولی امر باشد یا والی باشد که در امان باشه، در مسئولیت باشه و به اصطلاح امکان توطئه، امکان تخته، امکان سعایت به اصطلاح نباشد. بعد آخر سرم میفرمون که فهم درفی داله که نورن بلیغا، خیلی دقت کن این حرفایی که من گفتم، نظر بلیغ داشته باش نسبت به این نکاتی که من به تو تو این نامه مینویسم راجع به امر قضا، چرا که مردم بد ذهنن، بد بین شدند گویی، یعنی به نحو زمینی حضرت مثل که اینو میخواد بگیم که اوز احوال فعلی ماست. فهم درفی داله که نورن بلیغا، اینا که میگم این نکات رو خیلی دقت کن، نظر بلیغ داشته باش، نظر عمیق داشته باش. چرا؟ فإنها و دین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، برای اینکه این دین اسیر و بازیچه اشرار بوده. بعد وعده دادن، وعده دادن عمل نکردن، دروغ گفتن، اختلاس کردن، خلاف کردن، مردم بدبینند و باید تو نجات بدی. یعنی معلوم شد در همون موقع در مصر، خب به هر حال مصر یکی از نقاط بسیار بسیار مهم جهان اسلام بوده و همیشه بوده، در تاریخ هم اینجور بوده، ما قبل اسلام هم بوده، بالاخره یکی از مراکز بزرگ تمدنی جهان، یکی از امپراتوری های عظیم که در یه دوره طولانی تا یه قرون اونجا حاکم بوده، فرائنه، و در دوره اسلام هم جایگاه فوق العاده داشته، همیشه تاریخ هم و تا روزگار ما هم همینطوره. یعنی مصر در دوره های این 200 سال اخیر دروازه در واقع مباحث روشنفکری و مباحث تمدنی و این بحثا بوده، ورود بحثا از جمله از مصر بوده به جهان اسلام. مصری ها خودشون با استعدادن و خب محل طمع بوده، بارها غربی ها اونجا رو اشغال کردن، شرایط خاصی داشته و خود مصر هم به هر حال مثل ایران مسلمان شدنش نقطه عطف فتوحات اسلامی قلمداد می‌شده و اونا البته به حیثی به لحاظ فرهنگی شاید بیشتر از ما ایرانی ها از اسلام متأثر شدن و زبانشون تغییر کرد، بعد از اسلام عرب شدن و ایران البته چنین نشد. به لحاظ فرهنگی شاید بشه گفت اونها بیشتر متأثر شدن چون فرهنگشون ضعیف‌تر از ما بود یا فرهنگشون کمتر سازگار بود با اسلام. فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسلامی مشابهت‌ها و سازگاری‌های بیشتری داشته. به هر حال مهم بوده مصر و در یه همچین جایی حضرت والی می‌گذره و مثل محمد بن ایبک رو گذاشته که البته مدیر ضعیفی بوده ولی خب انقدر نزدیک به امام بوده که بیشتر میگفتن محمد ابن علی. اینقدر و از تعمیر نزدیک بود، ارادت داشت، شیفته از تعمیر بود و از تعمیر بود علاقه داشت که اونو بودن پسر علی است اصلا محمد، ولی خب موفق نبود و حضرت جا به جا کرد، به صلاح عزلش کرد. مدیر ضعیفی بود جور که بله دیگه برحال بله، ولی گاهی توبیخاتی که از تعمیر نسبت بهشون داره به رغم علاقش نشانه از ضعف مدیریتی به اصطلاح ایشون رو داره. فإنها و الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فی بالهوا و یطلب به دنیا، که این دین اسیر دست اشرار بوده و باهاش با هوای نفس عمل شده، بازیچه بوده، و یطلب به دنیا، بسیاری این دین رو وسیله دنیاشون قرار دادن و باید تو سعی کنی با اصلاح قوه قضاییه به تعبیر امروزینش این ذهنیت تلخ و منفی رو عوض کنی. این قطعه رو باید برای رئیسی فرستاد و صلی الله علیه محمد و آله طیبین.